صبحانه با خبر. قلب های قرمز منتظرند، عروسک ها چشمک میزنند و همونطوری که دیدید عجله زیاده برای اینکه امروز برسه، اون هم روزی که مزینه به روز عشاق.
سه شنبه ها رو دوست دارم چون عشقم رو پس نمیدی، اون قلب پر محبت رو دیگه به هیچ کس نمیدی، دستم رو تو دست میگیری برام لالایی میخونی، قصه ها تو به حس من تا جایی که هست نمیدی.
من عاشق سه‌شنبه هام، اونم سه‌شنبه ای مثل امروز که آغاز میشه ولنتاین دی. همونطوری که بهتون وعده داده بودیم، امروز برای شما از عشق، عاشقی و عاشق شدن بسیار خواهیم گفت. یک هنرمند عزیز هم داریم که عاشقانه های ماندگاری رو برامون خونده، پس وعده میدم از همین لحظه که ترک نکنید صبحانه با خبر امروز رو. معین خواننده محبوبتون امروز در صبحانه با خبر با شماست، اون هم در روز عاشقان. این صدای همون قلبیه که داره برای دونه دونه شما میزنه، همون قلبی که قراره امروز شما یک هدیه بهش بدید. هدیه حتما نباید چیز گرون قیمتی باشه، حتی یک شاخه گل رز. البته این روزا یک شاخه گل رز هم گرونه. پس به همه اونایی که عاشقن، همه اونایی که لحظه شماری کردن تا روز ولنتاین، روز عاشقان از راه برسه، از صمیم قلب میگیم
سلام 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 سلام، همه گی سلام، همه گی سلام، ای زندگی سلام، ای زندگی سلام.
سلام به شما، سلام به همه عاشقا و عرض کنم خدمت شما که در کنار شاهین بشیری هستیم، مهرداد عزیز اون طرف و هممون امروز جو زده روز ولنتاینیم، البته با چشمهایی کمی پفالود تا مقداری خوابالود. اما اینو بهتون بگم، وقتی آدم پای ولنتاین، پای عشق در میون باشه، اصلاً خسته که نمیشه، هیچی دوست داره از صبح تا شب هم در مورد این عشق حرف بزنه. و چه چیزی امروز بهتر از این که دست اون کسی رو که دوست دارید بگیرید و برین به یه کافی شاپ کنار همدیگه بشینید و لحظه های عاشقونه رو زنده کنید. 2042-06-03-87-41-50 در اختیار شماست تا از لحظه های عاشقانتون با ما سخن بگید، از ولنتاین بگید، از حال و هوای شهرتون در روز ولنتاین برای ما بگید تا ما اون رو قسمت کنیم با همه عاشقانی که امروز صبحانه با خبر رو انتخاب کردن و میشنوند. اما در اینجا اجازه بدید که اجالتاً به سراغ خبرها بریم با شاهین بشیری.
سلام، گفتی دست این کسی که دوست دارن بگیرن برن کافی شاپ، مواظب باشن، به هر حال دستم نباید بگیرن، میدونی که تو ایران ممکنه
نه همین... اگر که محرم باشن مشکلی نداره فکر میکنم.
خب بر... همه که قرار نیست محرم باشن، شاید آدم یه نفر دوستش بشه هنوز باشه ازدواج نکرده باشه.
خب به هر حال اون دیگه با خود اونها.
ببین خلاصه داری محمد داری یه پیشنهادایی میدی که ممکنه برای بعضیا مشکل ساز بشه.
امیدواریم که هیچ اتفاقی نمیفته و روز ولنتاین خیلی خوبی رو همه شهروندان
بدون درد سر پشت سر بذارن.
و از طرفی اینکه تو فکر نمی‌کنی هیچ خبری مثلا از ولنتاین توی خبرهات باشه؟
والا خبر چجوری مثلا خبر فعلا نه.
مثلا خبری اومده باشه در مورد ولنتاین؟
فعلا نه، فعلا
کسی رکوردی شکونده باشه؟
نه فعلا نه، ولی شاید حالا چیز بکنم.
خب میتونی
برم بگردم و بزنم چند تا خبر.
مهمترین خبری که امروز بوده یا خبرهایی که بوده تا این لحظه؟
تا این لحظه سه تا من سر تیتر رو میخونم. بیش از 400 فعال سیاسی و اجتماعی ایرانی به ادامه بازداشت خانگی رهبران معترضان اعتراض کردند. ایران ادعای دست داشتن در بمبگذاری خودروهای سفارتخانه‌های اسرائیل را رد کرده و بدون موافقت رئیس هیئت امنا احمدی نژاد حکم رئیس دانشگاه آزاد را ابلاغ کرده.
بشنوید تازه ترین خبرها را از شاهین بشیری با اعلام ساعت 7:05 بامداد سه‌شنبه 25 بهمن 1390.
بیش از 400 تن از فعالان سیاسی و اجتماعی ایران به ادامه بازداشت خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و نیز به زندانی کردن صدها زندانی سیاسی و عقیدتی اعتراض کردند. در بیانیه‌ای که روز دوشنبه با امضای 402 فعال سیاسی و مدنی ایرانی منتشر شده آمده است، اینک نزدیک به 3 سال است که در تداوم سرکوب پای گذشته ایران به یک زندان بزرگ و عرصه سیاسی و مدنیان به یک حکومت نظامی تبدیل شده است. در این بیانیه از احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران، خواسته شده است تا به طور روزانه وضعیت همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران را دنبال کند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو ادعای دست داشتن ایران در بمبگذاری خودروهای سفارتخانه‌های اسرائیل در هند و گرجستان را رد کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایران ایرنا، مهدی نبی‌زاده همچنین گفته است که ایران هر گونه عملیات تروریستی را محکوم می‌کند. اندکی پیشتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، حکومت ایران و گروه حزب الله لبنان را متهم کرده بود که در بمبگذاری‌های روز دوشنبه در خودروهای سفارتخانه اسرائیل در دهلی نو و تفلیس دست داشتند. در حالی که گفتگوهای اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد هنوز به نتیجه نرسیده، محمود احمدی نژاد حکم رئیس تازه دانشگاه آزاد را ابلاغ کرد. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی روز دوشنبه متن حکمی را به چاپ رساند که در آن آقای احمدی نژاد با استناد به مصوبه‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی، فرهاد دانشجو را برای یک دوره 4 ساله به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرده است. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از قطعی شدن حکم 6 ماه زندان برای علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد خبر داد. غلام حسین محسنی اژه‌ای با اعلام خبر قطعی شدن حکم حبس مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری اسلامی ایران و مدیر مسئول روزنامه ایران گفت که او تنها یک پرونده نداشت. وزیر خارجه آمریکا بمبگذاری‌ها علیه کارکنان سفارتخانه‌های اسرائیل در هند و گرجستان را محکوم کرد و آن را بزدلانه خواند. هیلاری کلینتون روز دوشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که آمریکا امنیت کارکنان سفارتخانه‌ها را در سراسر جهان دارای بالاترین درجه اولویت می‌داند و آماده همکاری با اسرائیل برای هر گونه تحقیقات در زمینه حمله‌ها علیه دیپلمات‌های آن کشور است. حزب سبز آلمان و حزب کمونیست فرانسه با انتشار بیانیه‌های خواستار آزادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی و سایر زندانیان سیاسی در ایران شدند. آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد پس از تظاهرات معترضان در روز 25 بهمن سال گذشته در ایران تحت حبس خانگی قرار گرفتند. حزب کمونیست فرانسه در بیانیه خود از آنچه بازداشت‌های غیرقانونی، شکنجه، اعدام‌های خودسرانه و نقض آزادی عقیده و بیان در ایران نامید، انتقاد کرد.
ممنون از شاهین بشیری که تازه‌ترین خبرها رو خوند. یک بار دیگه به همه شما روز عاشقان رو تبریک می‌گیم. اما یک چیز جالب براتون بگم، این که در روز ولنتاین در زاگرب یک موزه افتتاح شده، موزه قلب‌های شکسته. و جالبه سمبل این موزه که موزه قلب‌های شکسته نام گرفته یک تبره. اونم خبری برای اونهایی که روز ولنتاین دنبال کسی میگردن که باش برن بیرون و احیانا کسی رو پیدا نمی کنن. امیدوارم ولی توی این روز حتما حتما عاشق بشید. خلاصه روز ولنتاین یک سری منتقدان جدی هم داره، همونطوری که خودتون میدونید. از جمله این منتقدان جدی کسانی هستن که میگن این روز یک روز تبلیغاتیه و بیشتر باعث میشه که پول به جیب بعضیا بره و اتفاقا کلی مقاله در اینترنت هست که به شما توصیه میکنه چجوری این روز رو سپری کنید که جیبتون خالی نشه. حالا اگر که دوست دارید همراه ما باشید، باقی ماجرا رو همراه ما باشید که ما بیشتر دوست داریم از شما بشنویم در روز ولنتاین. از حال و هوای شهرتون، از عاشق شدن هاتون هم میتونید برای ما بگید و حتی پیام های عاشقانه‌تون رو میتونید برای کسانی که دوستشون دارید از طریق صبحانه با خبر بفرستید. 2042-06-03-87-41-50 روی موج صبحانه با خبر در روز ولنتاین به سر میبرید. ممنون از مهرداد عزیز با این موزیک انرژیزایی که امروز انتخاب کرده. اما اجازه بدید که یک مقدار از موزیک فاصله بگیریم، گزارش ها رو بشنویم، در لابلای برنامه کلی موسیقی براتون پخش خواهیم کرد. اما گزارش ها رو آغاز میکنیم با گزارشی از همکارمون نادر صدیقی در واشنگتن. به دنبال پوزش میخوام که اشتباهی من کردم در پخش این گزارش، همکاران من تصحیح کردن منو. گزارش ابتدایی رو بشنویم از میرعلی حسینی. مقام های واشنگتن روز دوشنبه اعلام کردند که ایالات متحده آمریکا از طرح اتحادیه عرب برای پایان دادن به خشونت ها در سوریه و فرستادن نیروهای صلح سازمان ملل متحد به اون کشور حمایت میکنه. این گزارش رو با هم بشنویم.
مقام های دولت آمریکا روز دوشنبه اعلام کردند که ایالات متحده بارها گفته است برای حل بحران سوریه راه حل نظامی وجود ندارد. این مقام ها افزودند با این وجود از پیشنهاد اتحادیه عرب برای فرستادن نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد به سوریه دفاع می کنند و به این منظور با کشورهای دیگر در حال گفتگو هستند تا امکانهای چنین مأموریتی را بررسی کنند. مقام های آمریکایی بر این باورند که مشکلاتی برای کسب اجازه شورای امنیت در ارسال نیروی حافظ صلح به سوریه وجود دارد که مهمترین آنها مخالفت روسیه و چین است که با وتوی اخیر خود از صدور قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه حکومت سوریه جلوگیری کردند. به اعتقاد مسکو، فرستادن هر نیرویی به سوریه بدون اجازه حکومت دمشق امکان پذیر نیست، به ویژه که تاکنون مقامات سوری اجرای چنین طرحی را دخالت در امور داخلی کشور می دانند. در همین راستا هیلاری کلینتون رئیس دیپلماسی آمریکا روز دوشنبه گفت آمریکا از تصمیم اتحادیه عرب برای پایان دادن به خشونت‌ها و پیشرفت در راه انتقال قدرت در سوریه حمایت می‌کند. به گفته وی چالش‌های بسیاری برای گفتگو و اجرای پیشنهادهای مختلف وجود دارد و پیشنهاد حفظ صلح نیاز به یک اجماع و توافق همه جانبه دارد. وزیر امور خارجه آمریکا که پس از دیدارش با همتای ترکیه‌ای خود احمد داوودوغلو سخن می‌گفت اظهار داشت ما نمی‌دانیم امکان مجاب کردن سوریه برای فرستادن نیروهای حافظ صلح به آن کشور وجود داشته باشد، اما تلاش خود را برای پیشرفت در این راه به عمل می‌آوریم. در همین حال سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید جی کارنی گفت واشنگتن گفتگوهایی را با اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه عرب و همپیمانان آمریکا در این زمینه آغاز کرده است. البته به گفته وی سخنی درباره شرکت نیروهای آمریکایی در چنین مأموریتی به میان نیامده است. روز 24 فوریه برابر با 5 اسفند نیز نشست دوستان سوریه در تونس برگزار می شود تا چگونگی مجبور ساختن نظام بشار اسد برای پایان دادن به خشونت ها و سرکوبی ها را بررسی کند. پیش از این جلسه به گفته هیلاری کلینتون ایالات متحده، ترکیه و دیگر حامیان طرح اتحادیه عرب درباره راه‌های حمایت از مخالفان حکومت دمشق و افزایش کمک‌های انسان دوستانه به آنها گفتگو خواهند کرد. کاخ سفید نیز اعلام کرده است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در تماس تلفنی با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا درباره هماهنگ کردن دو کشور در تشدید فشارها بر حکومت سوریه و حمایت از جنبش دموکراسی خواهانه گفتگو کرده است. احمد داوودوغلو نیز پس از دیدارش با هیلاری کلینتون در واشنگتن گفت ما نمیتوانیم در برابر این تراژدی انسانی ساکت بنشینیم. هیلاری کلینتون نیز افزود ما باید حکومت بشار اسد و حامیان آن را تشویق کنیم که دریابند که دو راه بیشتر وجود ندارد، یا پذیرفتن یک انتقال دموکراتیک قدرت در سوریه و یا ادامه خشونت‌ها که کار را به هرج و مرج خواهد کشاند.
گزارش میرعلی حسینی رو شنیدید. یک بار دیگه بگم جایی نریدا، معین با ماست در نیمه دوم صبحانه با خبر و امروز هم روز ولنتاینه، این رو هم فراموش نکنید. اگر در فکر هدیه خریدن هم هستید همه راه‌ها رو جستجو کنید که به هر حال به قول قدیمی‌ها میگن نه سیخ بسوزه نه کباب. به دنبال انتشار خبرهای مربوط به بمب‌گذاری علیه اعضای کادر دیپلماتیک اسرائیل در پایتخت‌های هند و گرجستان، بنیامین نتانیاهو دولت ایران رو به دست داشتن در این عملیات تروریستی متهم کرده. جزئیات بیشتر رو در گزارشی بشنوید که نادر صدیقی در واشنگتن تهیه کرده.
خبرگزاری‌ها گزارش داده‌اند در حادثه انفجاری که روز دوشنبه در اتومبیل یکی از اعضای سفارت اسرائیل در دهلی نو روی داده، دست کم دو تن زخمی شده اند که یکی از آنها همسر یکی از دیپلمات‌های اسرائیلی است. خبرگزاری‌ها همچنین می‌گویند که همزمان شدن این انفجار و نحوه عملیاتی آن با اقدامی مشابه در شهر تفلیس پایتخت گرجستان، این فرضیه را دامن زده که عملیات تروریستی منشأ یگانه‌ای داشتند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه اتهام را متوجه جمهوری اسلامی ایران کرد.
ایران شومدت ماخوی پیگویم علالو.
نتانیاهو که خطاب اعضای حزب لیکود سخن می گفت مدعی شد که ایران در پشت این حمله های تروریستی قرار دارد. او گفت دولت ایران بزرگترین صادر کننده ترور در جهان است.
مدینات به آذربایجان، به تایلند، به مقامات اخرین.
نخست وزیر اسرائیل افزود که در ماه‌های اخیر در کشورهایی مانند تایلند و جمهوری آذربایجان اقدام‌های چندی برای آسیب رساندن به اسرائیلیان و به طور کلی یهودیان صورت گرفته و در تمام این رویدادها حکومت ایران و گروه تحت الحمایه آن حزب الله مسئول بودند.
ایو ایران و وات خسوتا حزب الله.
نتانیاهو در اشاره به نقش جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان در حمله هایی که در تایلند و آذربایجان علیه اسرائیلیان صورت گرفته تصریح کرد که دولت وی به اقدام های محکم خود برای از بین بردن تروریسم بین المللی که سرچشمه آن دولت ایران است ادامه خواهد داد. اویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه اسرائیل نیز در واکنش به رویدادهای دهلی نو و تفلیس اظهار داشت که دولت اسرائیل حمله علیه اعضای دیپلماتیک خود را تحمل نخواهد کرد. او گفت حمله علیه سفارتخانه‌های اسرائیل به مفهوم حمله علیه کشور اسرائیل و شهروندان اسرائیلی است که هر روز با تهدید فیزیکی و تهدید سیاسی روبرو هستند. در پایتخت گرجستان مقام‌های این کشور به تحقیق درباره بمب‌گذاری ناموفق در خودروی یک کارمند محلی سفارت اسرائیل پرداختند. شوتا اوتیاشویلی سخنگوی وزارت امور داخلی گرجستان روز دوشنبه به خبرنگاران اظهار داشت که بمبی در اتومبیل یک شهروند گرجی که در سفارت اسرائیل کار می‌کند کشف شد و پلیس آن را از کار انداخت. به گفته این سخنگو، کارمند محلی سفارت خود متوجه بمب‌گذاری شده و به پلیس گزارش کرده است. بمب‌گذاری ها علیه اعضای سفارتخانه‌های اسرائیل در پایتخت‌های هند و گرجستان با سالگرد کشته شدن عماد مغنیه و عباس موسوی، دو نفر از فرماندهان اصلی حزب الله لبنان همزمان شده و دولت اسرائیل به شهروندان خود که راهی کشورهای دیگر هستند هشدار داده است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه اتهام‌های وارده از سوی نخست وزیر اسرائیل را رد کردند. از جمله رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت این اتهام در چارچوب جنگ روانی رژیم صهیونیستی علیه ایران است. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی به نقل از مهمان‌پرست همچنین گزارش داده که اسرائیل متهم اصلی فعالیت‌های تروریستی محسوب می‌شود. مقام‌های دولت ایران اخیراً اسرائیل را متهم کردند که در سوء قصد به مقام‌ها و کسانی که از آنها به عنوان دانشمندان اتمی یاد می‌کند دست دارد.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. یک گزارش دیگه بشنوید. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور، روز دوشنبه اعلام کرده که نیروهای امنیتی و انتظامی و قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با آنچه اقدام علیه مردم و منافع آنان و کشور نامیده برخورد خواهند کرد. این سخنان در واکنش به فراخوان شورای هماهنگی راه سبز امید برای برگزاری راهپیمایی در روز 25 بهمن ماه در اعتراض به حبس خانگی سران مخالفان دولت بیان شده. گفتگویی را بشنوید که بهروز کارونی داشته با فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی در لندن.
یک مقداری سوال برانگیز، حتی تعجب برانگیزه که سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و دادستان کل کشور وقتی صحبت میکنند راجع به حقوق مردم که آیا حق دارند تظاهرات و راهپیمایی سازمان بدند یا نه، به هیچ وجه خودشون رو ملتزم به قانون و رجوع کننده به قانون نمیبینند. آقای اژه‌ای یک کلمه درباره اینکه قانون در این مورد تکلیف رو چگونه روشن کرده صحبت نمی کنند. اگر برخی مقامات امنیتی صحبت می کردند، باز هم از اونها انتظار می رفت که قطعا رجوع به قانون بکنند و مشخص بکنند که بر حسب کدوم قانون این کسانی که دعوت کردند حق دارند یا حق ندارند.
طی بیش از 2 سالی که از انتخابات ریاست جمهوری در ایران میگذره، شاهدیم که مقام‌های جمهوری اسلامی میگن که جریان فتنه از بین رفته و کشور از این لحاظ ثبات پیدا کرده. در همین ارتباط، چرا مقام‌های نظامی و قضایی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با بحث راهپیمایی 25 بهمن واکنش از خودشون نشون دادن؟
تا زمانی که مقامات جمهوری اسلامی ایران، به خصوص قوه قضاییه ایران، این حقیقت رو نپذیرند که اونها نماینده همه جامعه نیستند و همه جامعه هم راضی و طرفدار نیست، مجبورند انکار بکنند و انکار هم اونها رو وادار میکنه که با همه مخالفین از دم به صورت زندانی کردن، حصر کردن، بستن دهانها و بستن روزنامه ها برخورد بکنند.
حدود 1 سال از حبس خونگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد میگذره. آیا ادامه بازداشت اونها تونسته تأثیری بر فرونشوندن اعتراض ها در جامعه ایران داشته باشه؟
متاسفانه جمهوری اسلامی ایران فکر میکنه که با بستن دهانها و شکستن قلمها امنیت بیشتری نصیبش خواهد شد. خب ما سرنوشت این کشور رو میتونیم ببینیم. به این ترتیب من به سوال شما جواب میدم که اصلا بر این اساس نیست که اگر حکومت همه دهانها رو بست و همه مخالفین هم سرکوب کرد، امنیت و ثبات و آینده بهتر برای اون حکومت رقم خورده. خب ما رژیم شاه هم دیدیم، رژیم مبارک هم دیدیم، رژیم اسد هم دیدیم و رژیم های دیگر هم میبینیم. اونایی که از این طرف میرند، راهی به جز سرنگونی یا راهی به جز انهدام جلوی پای خودشون باقی نمیگذارند.
فرخ نگهدار بود.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
همراه با شهرام رفیع‌زاده هستیم تا مروری داشته باشیم بر عناوین مهم روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. شهرام سلام، صبحت بخیر.
محمد زردامی صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، اغلب روزنامه‌های امروز صبح از برگزاری دادگاه متهمان پرونده موسوم به اختلاس 3000 میلیارد تومانی از شنبه آینده خبر دادن.
روزنامه‌های جمهوری اسلامی، دنیای اقتصاد، تهران امروز، مردم سالاری و دیگر روزنامه‌ها تیتر یکی خودشون رو در شماره سه‌شنبه اختصاص دادن به سخنان آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه و ناظر ویژه رئیس قوه قضاییه در پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی. و از قول ایشون نوشتن که با گذشت 7 ماه از تشکیل این پرونده، از شنبه آینده 29 بهمن ماه دادگاه 32 نفر از متهمان این پرونده آغاز خواهد شد. ایشون گفته که آقای ناصر سراج در شعبه اول دادگاه انقلاب رسیدگی به این پرونده رو بر عهده داره.
اما کیهان به نقل از فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران می نویسه استراتژی جمهوری اسلامی ایران در مقابل تحریم نفتی کنترل هوشمند تنگه هرمزه.
روزنامه کیهان و همچنین روزنامه ابتکار از قول آقای محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران استراتژی تازه جمهوری اسلامی در قبال تحریم نفتی رو اعلام کردن و از قول ایشون نوشتن که کنترل هوشمند تنگه هرمز استراتژی جمهوری اسلامی در قبال این تحریم هاست. البته آقای محمدعلی جعفری گفته که ما وارد فاز تازه‌ای در ارتباط با تهدیداتی که بر علیه جمهوری اسلامی هست شدیم و در حال حاضر تهدیدات ما هست که بر طرف مقابل و دشمنان ما اثر میذاره و نه تهدیدات اونها.
اعتماد از بی‌اطلاعی خانواده سهام‌الدین بورقانی از اتهام این روزنامه‌نگار بازداشت شده نوشته.
به نوشته روزنامه اعتماد، فاطمه هادی مادر سهام‌الدین بورقانی که از 26 روز پیش بازداشت شده و به زندان اوین منتقل شده گفته که از همون زمان تا کنون مقام‌های قضایی در ارتباط با اتهام آقای بورقانی چیزی به خانواده‌اش نگفتن و خانواده ایشون از نوع اتهامات و زمان رسیدگی به پرونده دیگه فرزند خودشون اطلاعی ندارن. آقای سهام‌الدین بورقانی فرزند احمد بورقانی هست، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در دوره اصلاحات و یکی از معماران فضای باز مطبوعات در سالهای دوره اصلاحات. پرستو دکوهکی و مرضیه رسولی دو روزنامه نگار دیگر هم که همزمان با سهام‌الدین بورقانی بازداشت شدند، مقام‌های قضایی تاکنون به طور رسمی اتهاماتشون رو اعلام نکردن.
روزنامه شرق می نویسه رقابت برای ریاست مجلس شورای اسلامی آینده بالا گرفت.
روزنامه شرق گزارشی منتشر کرده درباره رقابت درون جناحی میان آقای علی لاریجانی و غلامعلی حداد عادل برای بر عهده گرفتن ریاست مجلس آینده. روزنامه شرق نوشته که اونطوری که از آرایش سیاسی در درون جناح حاکم پیداست، دو جبهه پایداری و جبهه متحد اصولگرایان که حاضر شدن در نهایت با همدیگر به ائتلاف و لیست انتخاباتی مشترک برسن، در یک نقطه با همدیگه به اشتراک رسیدن و اون هم حسب احتمالی آقای علی لاریجانی از سمت ریاست مجلس نهم هست.
و سرانجام روزنامه جمهوری اسلامی می نویسه با گذشت 3 هفته از اجرای طرح دولت برای کنترل بازار ارز، نرخ ها همچنان بالاست.
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خودش از مقام‌های دولتی پرسیده که چرا نرخ دلار همچنان بالاست. این روزنامه با اشاره به اینکه 3 هفته پیش مقام‌های دولتی اعلام کردند که طرح‌های جدیدی رو برای کنترل بازار ارز و کاهش نرخ دلار به 1226 تومان آغاز کردن، اما با گذشت 3 هفته همچنان دلار بالای 1750 تومان است و از مقام‌های دولتی پرسیده که باید دلایل دیگری رو جستجو کرد برای افزایش نرخ دلار در ایران.
مروری بود بر عناوین روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت.
آقا چقدر اسمس عاشقانه گرفتیم مهرداد، یعنی انقدر پر این اسمس ها که من میخوام همه رو بخونم. اما پیش از این که اسمس های عاشقانه رو بخونیم، پیش به سوی ولنتاین با اونهایی که در نگاه اول عاشق شدن. ترانه نگاه اول رو بشنوید از امید با ترانه‌ای از ترانه‌سرای خوب و قدیمی مسعود فردمنش و آهنگ محمد مقدم. پیش به سوی ولنتاین.
عاشق بشی عاشق نشی، بخوای نخوای دوست دارمت. عاشق بشی عاشق نشی، بخوای نخوای دوست دارمت. دوست دارمت دوست دارمت، خط خدا دوست دارمت. دوست دارمت دوست دارمت، خط خدا دوست دارمت. قشنگ و نازی، مثل گل تازه یه قشنگ و نازی، مثل گل تازه. عاشق بشی عاشق نشی، بخوای نخوای دوست دارمت. عاشق بشی عاشق نشی، بخوای نخوای دوست دارمت. دوست دارمت دوست دارمت، حد خدا دوست دارمت. دوست دارمت دوست دارمت، حد خدا دوست دارمت.
خب این هم برای اونهایی که عاشقن، اونهایی که تو نگاه اول، اصلا همین امروز قرار روز ولنتاین تو نگاه اول عاشق بشن. تبریک به همه اونهایی که پیش به سوی ولنتاین، پرچم ولنتاین، پرچم عشق به دستشون و قلبهای سرخ در دستشون.
دوست دارم دوست دارم، میخوام بگم اگه بذاری. عاشق بشی عاشق نشی، بخوای نخوای دوست دارمت. عاشق بشی عاشق نشی، بخوای نخوای دوست دارمت. دوست دارمت دوست دارمت، حد خدا دوست دارمت. دوست دارمت دوست دارمت، حد خدا دوست دارمت.
خب چطور بود این آهنگ ولنتاینی ما تقدیم به همه عاشقایی که امروز دارن صبحانه با خبر رو گوش میدن؟ اسمس های شما خیلی زیاده، اما یه اسمس خیلی بامزه ای از یعقوب از سیرجان دیدم، گفتم بد نیست براتون بخونم. تعبیر یعقوب از عشق، گفته عشق مثل گنجشک میمونه، اگه شل بگیریش میپره، اگه سفت بگیریش میمیره، باید یه جوری بگیریش که بقیه‌شو دیگه نمیتونم بخونم. خب اجازه بدید که بریم خلاصه خبرها رو از شاهین بشیری بشنویم و ادامه بدیم با قدرت بیشتر، قدرت عشق.
با سلام مجدد. بیش از 400 فعال سیاسی و اجتماعی ایرانی به ادامه بازداشت خانگی رهبران معترضان اعتراض کردند. ایران ادعای دست داشتن در بمبگذاری خودروهای سفارتخانه‌های اسرائیل را رد کرد. بدون موافقت رئیس هیئت امنا، احمدی نژاد حکم رئیس دانشگاه آزاد را ابلاغ کرد. مشاوره محمود احمدی نژاد به 6 ماه زندان محکوم شد. وزیر خارجه آمریکا حملات علیه کارکنان سفارتخانه‌های اسرائیل در هند و گرجستان را محکوم کرد. حزب سبز آلمان و حزب کمونیست فرانسه خواستار آزادی موسوی، رهنورد، کروبی و سایر زندانیان سیاسی در ایران شدند. قرار مجرمیت سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، نقض شد. 3 شرکت بزرگ دارنده سوپر نفت کش ها از حمل نفت ایران خودداری می کنند. سازمان ادوار تحکیم وحدت خواستار بازگشت حاکمان به آرای مردم و آزادی زندانیان سیاسی شد. و رئیس جمهوری ترکمنستان بار دیگر برنده انتخابات اعلام شد.
ممنون از شاهین که خبرها رو خوند، اما اجازه بدید که در همین ابتدا بشنویم خبرهای ورزشی رو از همکارمون فریبرز غریب.
دنیای ورزش. عدم دخالت وزارت ورزش و جوانان در انتخابات فدراسیون‌ها و سالم برگزار شدن آن مهمترین دغدغه اهالی ورزش در انتخابات پیش روی فدراسیون‌ها است. روز یکشنبه گذشته بعد از برگزاری انتخابات فدراسیون دو و میدانی که ریاست 4 ساله افشین داوری را در پی داشت، حسین جلالی یکی از نامزدهای ریاست این فدراسیون در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در مورد دخالت وزارت ورزش در این انتخابات گفته است:
تو شب گذشته زمان انتخابات به صورت عادی پیش می‌رفت، ولی دیشب یه زمزمه‌ای شد که مبنی بر دخالت وزارت ورزش در انتخابات فدراسیون دو میدانی و که امروز ورق کاملا برگشت.
و این در حالی است که انتخابات مهم فدراسیون فوتبال برای تعیین رئیس این فدراسیون روز 15 اسفند ماه در دستور کار فوتبالی هاست.
جهانگیر کوثری پیشکسوت فوتبال ایران پیش از این در این مورد در مصاحبه با شبکه خبر سیما گفته بود:
وقتی ما فوتبال بیاریم و انتخابات سالم براش برگزار کنیم، نه انتصاباتو به نام انتخابات به جامعه تحمیل بکنیم، اون موقع ما میتونیم انتظار داشته باشیم که فوتبال ما داره کار خودش رو میکنه.
تیم بسکتبال پتروشیمی ایران در اولین بازی مرحله پلی‌آف مسابقات غرب آسیا دیشب میزبان تیم شانفیر لبنان بود که در نهایت نماینده ایران با حساب 66-79 مغلوب شد. این بازی‌ها به صورت 2-3 و رفت و برگشت برگزار می‌شود. هر تیمی که در دو بازی از سه مسابقه پیروز شود به دور بعد صعود خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تیم ملی پینگ پنگ ایران که قرار بود برای شرکت در مسابقات تور حرفه‌ای کویت روز دوشنبه راهی این کشور شود، به دلیل عدم همکاری سفارت کویت در تهران در مورد صدور به موقع روادید از این سفر باز ماند. هفته 26 لیگ برتر جام خلیج فارس در غیاب تیم استقلال از عصر امروز با برگزاری سه مسابقه آغاز می شود که در مهمترین بازی سپاهان صدرنشین در اصفهان میزبان سایپا است. در آبادان صنعت نفت با راه آهن دیدار می کند و در تبریز شهرداری مس سرچشمه را پیش رو دارد. پرسپولیس روز چهارشنبه با سبای قم مسابقه خواهد داد. استقلال به دلیل دیدار روز شنبه در مرحله پلی آف آسیا با الاتفاق عربستان بازی هفته 26مش با ملوان 9 فروردین سال آینده برگزار خواهد شد. و برخی از خبرگزاری‌های ایران عصر دیروز از استعفای سردار محمد رویانیان مدیرعامل پرسپولیس خبر دادند. خبرگزاری مهر از قول مدیرعامل پرسپولیس نوشته: استعفا کردم اما فعلا با قدرت به کارم ادامه میدهم، ولی شرایط باشگاه مناسب نیست. فریبرز غریب، رادیو فردا.
همراه با فرج سرکوهی هستیم تا نگاهی داشته باشیم به چند رویداد فرهنگی. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی فکر میکنم که بد نیست با هفته تصویرگری شروع کنیم که از امروز در خانه هنرمندان ایران آغاز میشه.
بله، همونطور که گفتین امروز هفته تصویرگری در ایران آغاز میشه و تمام گالری های خانه هنرمندان به این هفته اختصاص داره. در هفته تصویرگری برنامه‌های مختلفی اجرا خواهد شد، از جمله نشست‌ها، کارگاه‌های تخصصی و نمایشگاه سه استاد تصویرگری و همچنین تقریر از این سه استاد و نمایشگاهی از آثار هنرمندان و عضو انجمن تصویرگران. هفته تصویرگری تا 28 بهمن ماه هم ادامه خواهد داشت. برنامه تقریر از سه استاد در هفته تصویرگری از فرشید بسقالی، پرویز کلانتری و منوچهر درفشه تقدیر خواهد شد.
اما بعد از پایان گرفتن جشنواره تئاتر فجر، نمایش مخزن شاید بشه گفت جزو اولین نمایش‌هایی که به روی صحنه میره.
نمایشنامه مخزن از روز چهارشنبه 26 بهمن ماه اجرا خواهد شد در تالار مولوی. نمایش مخزن رو آقای جلال تهرانی نوشته و خودش هم کارگردانی کرده و قرار به مدت 12 شب در تالار مولوی به صحنه بره. آقای علیرضا مشایخی هم موسیقی این نمایش رو ساخته. نمایش مخزن بسیار مورد توجه قرار گرفت. داستان این دو برادر است که در یک پمپ بنزین کار میکنن و پدر میاد به دیدن آنها و در واقع مخزن که مرتب در نمایش هم تکرار میشه که مخزن خالی است، تصویری هست از جامعه ما که بسیاری از ارزش‌های خودش از دست داده.
و اگر موافقین یک گریزی هم بزنیم به نمایشگاهی که قراره از آثار کامبیز درنبخش در تهران برپا بشه.
نمایشگاه آثار کامبیز درنبخش، طراح بسیار معروف ایرانی، در یکی از گالری‌های شهر پاریس الان برپاست و قرار هست در اردیبهشت ماه سال آینده هم نمایشگاهی از آثار او با حمایت شهرداری پاریس در فرانسه برگزار بشه. اما نمایشگاهی که اشاره کردین با عنوان بنگاه شادمانی، نمایشی است از جدیدترین آثار کامبیز درنبخش که روز 28 بهمن در گالری سیحون افتتاح خواهد شد. آثاری که آقای درنبخش در این نمایشگاه عرضه خواهد کرد، آثاری است که بر اساس موسیقی ساخته شده و در واقع میشه گفتش که ادامه همون طرح‌های طنزآمیزی است که 3 سال پیش در کتاب سمفونی خطوط منتشر شد و بسیار هم مورد استقبال منتقدین و همچنین علاقمندان و خوانندگان قرار گرفت. نمایشگاه بنگاه شادمانی تا 10 اسفند ادامه خواهد داشت.
فرج سرکوهی بود که تازه های فرهنگی رو با ما در میون میگذاشت. اما همونطوری که وعده داده بودم برای تمام عاشقان، امروز یک گفتگو رو انتخاب کردیم براتون که بشنوید از خواننده خوش صدای ایرانی معین، که میدونم خیلی طرفدار داره، خیلی اسمس دریافت میکنیم که دوست دارن ترانه هاش رو بشنوند. با معین از گذشته تا امروز رو به نحوی مرور کردیم و دمی هم از حال و هوای عشق و زندگی خانوادگی و از این چیزها هم پرسیدیم. به هر حال چیزهایی که شما دوست دارید بشنوید در لابلای حرفهای جدی که درباره موسیقی معین زده. پس بشنوید معین رو از زبان معین.
یکی را دوست می‌دارم ولی افسوس او هرگز نمی‌داند.
اون چیزی که مشخصه و همه میدونن در مورد شما، شما زاده اصفهان هستید و اینکه فضا تو اصفهان اون زمانی که شما میخواستین شروع کنین به خوانندگی تو خانواده خودتون تو جامعه چجوری بود؟
بله، همونطور که میفرمایید از استان اصفهان یعنی شهر نجف آباد به دنیا اومدم، 30 کیلومتری اصفهان. بعدم فعالیتم رو در اصفهان شروع کردم، در جایی بود به نام هزار و یک شب. قبل از انقلاب 2-3-4 سالی بود که هر شب برنامه داشتیم در هزار و یک شب و یه جایی بود به نام هتل شاه عباس. بعد سال در حدود 1359 بود یا اوایل 1360 بود، 59 که اون آهنگ یکی را دوست می‌دارم و ما شعرش از آقای مسعود امینی بود که من ایشونو در تهران دیدم و با مقدمه‌ای که خودم اونو قبلا تهیه کرده بودم اون شعرشو و بعد اون آهنگ من عاشق عاشق شدنم و اضافه کردیم به اون دو بیت شعری که من همیشه با خودم میخوندم تو همون دستگاه اون آهنگو ساختم و خلاصه این آهنگ اومد و دست به دست گشت و
یک دفعه شما معروف شدید.
بله بله. و بعد دیگه خب به دنبال این آهنگ دیگه بعدش ما اومدیم دیگه این طرف آب. و
شما آموزش دیده بودید برای خوانندگی پیش از این که اصلا برین توی همون کابره 1001 شب و برنامه اجرا کنین؟
بله، من یه سری دستگاه ها رو تقریبا پیش استادای خوب یاد گرفته بودم، به اضافه این که یه ارکستری بود اونجا که یه آقای بلوری بود که نوازنده عود بود، ایشون هم تو رادیو تلویزیون کار میکرد، یا آقای ریاضی بود که نوازنده خوب ویالون بود و آقای دادها بودن که ضرب میگرفتند و سنتور داشتیم آقای پیمان و اون آقای ریاضی. ما تقریبا سولفژ و این شور چیزا رو با اون ارکستر دیگه ما خودمون خود به خود دیگه یاد گرفتیم. یک سال بعدش هم بیه اولین آلبوممون به نام پرستم بود.
چطور شد که تصمیم گرفتید که به آمریکا مهاجرت کنید؟
خب دیگه میدونی اوایل انقلاب بود و خب اون اوایل فضای موسیقی نبود که بخواد آدم اون فعالیت رو داشته باشه، به خاطر همین ما ترجیح دادیم بیایم خارج از ایران. و من همیشه سعی کردم وظیفه‌مو به عنوان یه خواننده متعهد، یه خواننده که از نظر انتخاب شعر، آهنگ تا اونجایی که در توان خودم بود و سلیقه خودم بود، چه آهنگایی که خودم ساختم و چه آهنگایی که از دیگر هنرمندان گرفتم، همچنین شعرها، خواستم که بتونم یه کاری کرده باشم که مثبت ثمر باشه.
اشاره کردید که شما قبل از انقلاب در اصل یکی را دوست می‌دارم و تولید کردید با ترانه مسعود امینی. چطور شد اصلا آقای امینی رو ملاقات کردید؟
همون اوایل کار در تهران که من یه دو سه ماهی شروع کردم، موقع موسیقی تقریبا رواج داشت، اوایل همون سال 1357 جایی بود در تهران به نام دالون دراز میگفتن. یه 3-4-5 ماه بیشتر هم طول نکشید باز دوباره اونجا هم بستن، ولی در یکی از این شبا بود که آقای مسعود امینی رو من اونجا دیدم و ایشون از اون شعری که من میخوندم یکی را دوست میدارم و چون گفتم این شعرش از جای دیگه من گرفته بودم، از آقای رضا کرمانی بود و اینو به صورت آواز من زمزمه میکنم تو همون دستگاه عراق افشار بهش میگن. ایشون دیدیم اون شعر من به خاکستر نشین دکتمه کردند و من خیلی خوش آمد از اون شعر رو. ایشون هم همونجور ما شعر رو دارند و گفتم آهنگش چی میشه، گفتم خودتون همون شعر رو که اونجوری درست کرده اینم خودتون درست کنید. و بعد از یک ماه دو ماه ما ساختیم به هر جهت اینو و دلم میخواست که در ادامه اون شعر یا شعری باشه که من بتونم بچسبونم به اون رومانس و یه آهنگ 5 دقیقه 6 دقیقه تکمیل بشه. و با بچه های تهران هم ما اینو، بچه ها مال فرهنگ و هنر بودن اونجا، آقای گل محمدی بود، آقای حسن ناهی بود نمیزن که اون اجرای اولش خیلی خیلی عالی بود که در ایران بود و متاسفانه اون نوارش ما نداشتیم که بعد بیایم اونجا اونو بخوایم توی آلبوم بذاریم.
این اجرا در اصل با تنظیم کاظم رزازانه، درسته؟
بله بله. بعد که اومدیم این طرف دوباره با تنظیم آقای رزازان این آهنگو ما اجرا کردیم.
آقای معین، خب شما تا توانایی خوندن موسیقی ایرانی رو هم داشتید، اما چرا موسیقی ایرانی رو دنبال نکردید؟ حتی مثلا در خود همین یکی را دوست می‌دارم میشه دید رگه هاشو در کلن آثار شما میشه دید، به ویژه آثاری که متعلق به دهه 60 و دهه 70 خورشیدی، یعنی اونجا خیلی این مسئله شفافتر به چشم میاد. چرا این رو دنبال نکردید و گرایش پیدا کردید به موزیک پاپ؟
اتفاقا سوال خوبی کردید. ما اتفاقا دو تا نوارم، یا اون موقع میگفتن نوار، سی دی به این صورت نبود، به نام گلهای غربتی یک و
با خانم هایده
بود دادیم، بله، و آقای حیدری آهنگسازش بود. و چقدر اینم اون موقع آخر همه میگفتن شاد و شاد، خود کمپانی ها زیاد استقبال نمی‌کردن، ولی وقتی که این رو اجرا کردیم و اینقدر استقبال مردم رو دیدن، ما گلهای غربتی دو رو هم بعد از آلبوم کعبه و بی بی گل و صحبت بخیرم اون مسافر رو دادیم. من تصمیم گرفتم که بتونم یه نوع گرایی در کارم داشته باشم و این بود که رو آوردم به آهنگای پاپ که اولینش از آقای شمعی‌زاده بود به نام میلاد. و خب یه دونه آهنگ دادیم و خب خیلی این آهنگ گرفت که بعدش آهنگ لحظه ها رو خوندیم و همینطور ادامه دادیم. ولی خب من گاهگاهی خب توی موسیقی ایرانی هم باز کار کردم.
اونجا که رسیدید به هر حال کسی میشناخت شما رو؟
میدونستن که من خواننده یکی را دوست میدارم هستم و یه سری آهنگ داشتم خودم، باعث هم میپرستم مست که از آقای عارف ابراهیم پور بود و اینا، یه سری آهنگای من داشتم که اونجا رفتیم و اونجا با کمک آقای رضازاد اولین آلبوم رو به عنوان مست یا همون یکی را دوست میدارم ما به بازار دادیم و خیلی مورد استقبال قرار گرفت.
اگه نگاه بکنیم فضای آهنگایی که الان اشاره کردید از عارف ابراهیم پور بود، با توجه به اینکه خب به هر حال سابقه عارف ابراهیم پور توی موسیقی ایران و اینکه خب با خیلی از خوانندگانی کار کرده بود که به اصطلاح میگفتن کوچه بازاری به این خوانندگان، اگه خاطرتون باشه،
برای روز میلاد تن من نمیخوام پیرهن شادی بپوشی.
این فکر میکنم که خیلی تأثیر گذاشته بود روی فضای کار شما در ابتدا.
تقریبا، ولی خب به اصطلاح آهنگ مست یا آهنگ ایرانی اصیل بود و یا آهنگ دشتی بود و، ولی خب من آهنگای میگم مثل یکی را دوست میدارم، مثل کعبه گفتم، مثل چگونه شگونه، خب این آهنگا رو خودم هم ساختم، ولی هنرمندای دیگه مثل آقای حیدری بودن که آهنگ مثل بی بی گور، صبحت بخیر عزیزم و همین گلهای غربت و آقای فرید زولان که مقدار زیادی کار کردم با آقای فرید زولان و آقای اردلان سرفراز. هر کاری که با آقای زولان من داشتم شعرا از آقای اردلان سرفراز بود که خب خیلی اون کارا خیلی در سطح بالا با خلوص، خیلی اصلا یه طوری دیگه شد.
دقیقاً اتفاقا فضاتون تغییر میکنه. همین می‌خواستم بگم که فکر میکنید که خودتون چجوری نگاه میکردید، یعنی احساس میکردید که اون موقع یه مقدار لول نزدیک کار کوچه و بازار شده بود؟
نه، اونطوری نبود. من کلن خب یه از آلبوم دوم آرزو دیگه با ارکستر بزرگ و آهنگ راز بازسازی بود از آقای نادر گلچین که خب این آهنگم خیلی گل کرد، با ارکستر بزرگ ما آرانجمان کردیم. و از آلبوم سوم که میشد کعبه و صفای عشق که اونم باز خودم آهنگش رو ساختم، یه آهنگی بود از آقای پازوکی در دستگاه همایون، اینا رو با آقای آندرانیک کار کردم.
هنوزم یار تنهایم، به دیدار تو می آیم.
اشاره کردید شما به بازسازی یک کاری از نادر گلچین، همینطور شما یک کاری رو از استاد بنان بازسازی کردیم، اما این خیلی حرف و حدیث پیدا کرد وقتی که با دیگران صحبت می‌کردیم. به هر حال یک تنظیم جدیدی داشت که اغلب افرادی که شنیده بودن با تنظیم قبلی، یعنی الهی ناز رو با اون تنظیم شنیده بودن و این شاید به گوششون نامانوس بود. چرا تصمیم گرفتید که این همچین فرم جدیدی رو روی یک کاری که خب خیلی شناخته شده است و برای خودش سوکس داشته انجام بدید؟
اونایی که قبلا گوشتن خب به قول شما گوششون آشنا بود باقا، و به خصوص نسل جوان، نسل حالا خیلی این آهنگو دوست دارن. خب اینا تازه حالا برگشتن، اونایی که گوش نداده بودن با استاد منان تازه اونم گوش داده که دیدم اونم قشنگ. حالا بذار من اصلا کلا اینو درست بگم که حالا یک کاری که بازسازی میشه، اول از اینکه بازسازی یعنی تو آرانجمانش باید یه تغییری بدی یا یه کاری بکنی با موزیک جدید، با آرانجمان جدید، به طوری که ماهیتش از دست ندی. ولی اگر من خواستم همون اجرا رو بخونم، خب بنان خیلی هم قشنگ خونده و خیلی هم استادانه اینو خونده و هر کاری کردم دم نمیشه که من بخوام مثل همون ریتم و مثل خوده بنان. پس من باید یه کار دیگه، یه آرانجمان دیگه، اصلا یه طرحی دیگه، یه جور دیگه، به طوری که ماهیت اون آهنگم از بین نره. و خدا رو شکر این ریتمشو من پیشنهاد کردم با آقای کاظم عالمی، با آقای کاظم عالمی تنظیم کردن و چقدر ایشون هم قشنگ ویارونا رو نوشتن و سیرینا رو نوشتن و خیلی موفق بود.
شما در مورد اصفهان خوندید، چطور شد که اصلا این ترانه رو جمشید شیبانی اومد به شما داد و شما اجراش کردید؟
خیلی جالب بود، خدا بیامرزشون. ایشون هم واقعا یکی دو تا سه تا کارهای خوب به من دادن و من واقعا مدیون ایشون هستم. من با ایشون خب خیلی در تماس بودم، یه گفتم واقعا دلم خواهد یه آهنگ، چون خب من خیلی دلم تنگ بود برای اصفهان، برای ایران، البته همه جای ایران سرای من است به قول فردوسی عزیز. این بود که گفتم دلم میخواد یه آهنگ باشه که دلم میخواد به اصفهان برگردم، که شما گفت خب بگو بازم به اون نصف جهان برگردم. و خلاصه گفت من اینو درستش کنم. دو روز بعدش این هم شعر و هم آهنگو ایشون آوردن پیش من. من دیگه خلاصه اصلا خوابم نبود که این آهنگ درست شد و دادیم اون آقای مدی بود، تنظیم کردن، تنظیم قشنگی هم روش پیاده کردن و اینو من واقعا با اون شور و حال و خاص خودم خوندم. واقعا خب از ته دل و به اصطلاح همون دلم میخواد به اصفهان برگردم.
حالا واقعا دلتون میخواد برگردی؟
100%.
اونو که تو زندگیشو قصه های خوب شنیدن.
به طور کل آلبوم های آخرتون مثل طلوع و پرواز اگه اشتباه نکنم، فضای کار کاملا متفاوت شده بود، یعنی موزیک دیسکویی توش بیشتر به چشم میخورد و تنظیم ها همینطور، از هاوس استفاده کرده بودید، از ترنس استفاده کرده، یعنی سبکایی که بیشتر مال جووناست. در ترانه هاتون هم این تغییر به چشم میخوره، روی کردتون شده داخل ایران.
خب بالاخره یک شعرهایی میاد، یک آهنگایی میاد تو دست قرار میگیره که خب خیلی شعر آهنگام از اونجا میاد، من انتخاب نمیکنم. یک نوع شعر آهنگا میاد که میبینم درش یه حرف جدید زده شده، توش یه ملودی جدید گفته شده، اونو خب من اجرا میکنم. اگه نه من با هنرمندای لس آنجلس هم کار میکنم، با خانم هما میرافشار و آقای شمعی‌زاده. ولی خب بیشتر الان بچه‌ها تو ایران جوان هستن و برای من کار میفرستن، کارهای توشون خیلی قشنگی که من انتخاب میکنم. الان من یه آلبوم دارم با آقای بابک زری که شعراش هم چند تاش از آقای افشین یدالله‌ای هست و شعرهای دیگه در داخل ایران هست. کار آخریم هم از آقای افشین مقدم هم بود، همین آهنگ همدم، آهنگش هم از آقای افکاری بود که اینو قبل از عید ما داریم.
شاید خیلی دوست داشته باشن این قسمت از زندگی شما رو بدونن، اگه دوست داشتین در موردش صحبت کنیم. در مورد کلا زندگی خصوصیتون، این که زندگیتون به چه صورته؟
من دو سال دختر دارم که یکیش پریچه هست، یه دختر دیگه دارم ستاره هست. من همیشه دعا میکنم برای همه که این کانون گرم خانوادهشون هر روز گرمتر و گرمتر باشه، به خصوص موقعی که دیگه خب بچه من میبسط هست، به خصوص اونایی که خارج از ایران هستن، چون ما در یه کشورهای بیگانه زندگی میکنیم و هیچ چیزی مثل خانواده و اون کانون گرم خانواده نمیتونه ما رو مستحکم نگه داره. من اصولا خودم خیلی خانواده دوستم، چون ما از یه خانواده 11 نفره هستیم و من 7 تا خواهر دارم و 4 تا برادریم که متاسفانه که از برادرام فوت کردن، پدر مادرم الان در قید حیات نیستن و 2 تا خواهرام هم متاسفانه فوت کردن.
همه در ایران هستن؟
بله، فقط یک تون از خواهرام که به اصطلاح اون آخریه، به اصطلاح اون خواهرام اینجا با من زندگی میکنه که بیشتری کار منم انجام میده و خیلی کمک‌کارم هست.
آقای معین، شما با آقای معینی که یه مدت وزیر علوم بودن در جمهوری اسلامی ایران، چون ایشون هم از اهالی فکر کنم نجف آباد هستن، بعد با ایشون نسبت خانوادگی نداری؟
نه به اون صورت، ولی خب همشهریمون هستن، ممکنه داشته باشیم یه فامیل خیلی دور، ولی نه اونجوری فکر نکنم.
Let's go. بتونم از ته دل ترانه باشه برسه.
خب اینم از دلم میخواد به اصفهان برگردم. البته فکر کنم این آرزویی که خیلی ها دارند، کسانی که سالهاست در خارج از ایران زندگی میکنند، اما شما که در تهران هستید، شما که در دیگر نقاط ایران به سر میبرید، امروز روز ولنتاین چه میکنید؟ غلام نبی حبیب زاده از دبی سلام کرده به برادرانش نظر و رحمان، کیوان، لیلا و علی اصغر از کراچی پاکستان روز عاشقان رو به برا بچه‌های صبحانه با خبر تبریک گفتند. بهروز از ملبورن ولنتاین رو به ما تبریک گفته و همچنین به ناز و سمیه در تهران. پرستو از تهران گفته دیشب در محله‌شون جوان‌ها آتش بازی کردن برای روز ولنتاین. اما کاوه در تورنتو انتقادی کرده به ما و گفته بی انصافیه که امروز فقط از ولنتاین بگین و گلهایی که در این روز پرپر شدن رو ازشون یادی نکنیم. یلدا از دبی میگه که کاش میشد لبخندها را قاب کرد، مثل نامه سوی هم پرتاب کرد، کاش میشد عشق را تقسیم کرد، مثل تک شاخ گلی تقدیم کرد. سجاد طاهری از بازفت کوهرنگ یک شعر بلند و بالا نوشته، علی نظر روز ولنتاین رو به دوستش منصور سلطانی تبریک گفته. شنونده دیگری گفته عشق یعنی یک صدا بودن، یعنی یکی شدن، دوست داشتن، بیدار بودن. عشق را باید عاشقی کرد، عشق را باید زندگی کرد. و شنونده دیگری به اسم آقای شریفیان از اصفهان گفته قسمت، البته من خیلی بدخط نوشتم ایمیل آقای شریفیان رو، اجازه بدید که من این رو تصحیح کنم و بعد براتون بخونم. قاسم از شهر کلمه، شنوندهی به اسم زری از تهران گفته زندگی یعنی بخند هر چند که غمگینی، ببخش هر چند که مسکینی. آقای اسدی از جهرم گفته عاشقی از درد دندان بدتر است. آقا مرداد شما هم همین نظر داری؟ نمیدونی؟ اصلا هیچ نظری نداری در مورد عشق؟
والا درد دندون که خیلی دردناک، حالا عاشقی رو نمیدونم.
شما عاشق نشدی تا حالا؟ خب
عاشق که شدیم ولی دردناک نبوده.
آه. پس شما پایان خوبی داشتی. خوش به حال مهرداد. محمد از هشنیز میگه هر از گاهی برای آن که دوستش میداری نشانه‌ای بفرست تا به یادش آوری که قلبی برایش میتابد. و رضا برای دوست عزیزش میسم در میبود گفته من از یاران عاشق می نویسم، ز خورشید حقایق می نویسم. سعید هم گفته روز عشق بر همه عاشقان مبارک باد، امیدوارم امروز به روز خونین پایتخت به گفته سعید تبدیل نشه. شخصی که خودش رو آیت الله محمدی از ده صحرا اگر اشتباه نخونده باشم معرفی کرده، گفته از گدا پرسیدن بیچاره تر از تو کیست، گفت عاشقی که به عشقش نرسد. و محمد از زرین شهر هم برای ما یک جوک فرستاده درباره عشق که خب حالا جوک رو نمیشه همیشه خوند. اجازه بدید که بریم بخش بعدی رو بشنویم. شما میتونید با ما تماس بگیرید، از عاشق شدن بگید، اون هم در روز عاشقان ولنتاین، پیش به سوی ولنتاین. همراه با علی ناظمی هستیم، میخواییم نگاهی کنیم به رویدادهای موسیقی امروز در داخل ایران و خارج از ایران. علی سلام، صحبت بخیر.
صحبت شمعی تو هم بخیر محمد، امیدوارم که خوب باشه، صحبت خوب شروع کرده باشی و اجازه بده که سلام و صحبت بخیر بگم به همه شنوندگان برنامه صحبانه با خبر.
علی از دیروز شروع کردیم به مرور برنامه‌های 27مین جشنواره موسیقی فجر، اگر موافقی امروز هم ادامه بدیم. اول می‌خوای یه مقدار به طور کلی توضیح بده درباره اجراهایی که امروز برگزار میشه.
اجراهای مختلفی که مثلا امروز در تالار وحدت برگزار میشه، در دو نوبت اول از همه ارکستر آسنووا به رهبری آرمین قیچاسی اجرا می‌کنه، برای ارکستر سمفونیک تهران به رهبری نادر مرتضی‌پور به همراهی دو خواننده اجرا می‌کنند. عبدالحسین مختاباد اول خواننده این برنامه است که مثلا آهنگ خوشه چین که ساخته روح الله خالقی رو اجرا میکنن و میخونن، و غیر از اون هم امیر تاجیک امروز خوانندگی میکنه. و کنسرت مختلف دیگه هم برگزار میشه، مثلا در فرهنگسرای نیاوران گروه جیوار به سرپرستی جیوار شیخ الاسلامی برای زنان میخونه.
یه در مورد موسیقی پاپ چطور؟ امروز چه اجراهایی برگزار میشه؟
امروز برخلاف دیروز دو تا اجرا برگزار میشه. دیروز احسان خواجه امیری در دو نوبت روی صحنه رفت، ولی امروز محسن یگانه زودتر از همه به روی صحنه میره در برج میلاد در سالن همایش هاش و بعدش هم بهنام صفوی به روی صحنه میره.
عزیزم بخندی بشم محو صورت ماه، دوست دارم بمیرم اما اون عشقاتو نبینم.
و برسیم اگر موافقی به موسیقی بین الملل. دیروز اشاره کردی به یک گروه سوئدی، امروز چه گروه هایی توی تهران برنامه اجرا میکنن؟
یکیشون ترکیبی از گروه سوئیسی سوئدی هم به اسم روتین و یک گروه دیگه هستن که گروه جالبی هستن، گروه معروفی هستن، گروه تریوی کالین ولان، گروهی هستن که سوئیسی هستن، سه نفرن و